الله الرحمن الرحیم. فرمودن که در شکل سوم دو شرط هست و این شکل با وجود این دو شرط نتیجه میده و در صورت فقدان این دو شرط یا یکی از این دو شرط ترک میشه. شرط اول عبارت از این بود که صغرا موجوده باشه و معلوم شد که چرا این شرط اعتبار میشه. شرط دوم عبارت از اینه که یکی از دو مقدمه کلی باشه، یعنی اگر هر دو جزئی باشن قیاس عقیمه. علت این رو اینطور توضیح میدن: اگر یکی از دو مقدمه کلی باشه، حکمی که بر اصغر مترتب شده و حکمی که بر حکمی که در صغرا در اوسط مترتب شده و حکمی که در کبرا بر اوسط مترتب شده بر یک چیز وارد شدن، هر دو حکم بر یک چیز وارد شدن، چون موضوع هر دو یکی، موضوعها واحده، اتحاد خود دو تا حکم هم کشف میشه. به عبارت دیگه در صغرا اصغر بر چیزی هم شده، در کبرا هم بر همون چیز هم شده، در کبرا هم اکبر بر همون چیز هم شده. موضوع اصغر و اکبر واحده، پس خود اصغر و اکبر هم متحدند. بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم. یا اگر اصغر بر چیزی حمل شده و اکبر از همون چیز ثبت شده، ما میتونیم مباینت اصغر و اکبر رو نتیجه بگیریم. خلاصه اگر هر دو مقدمه موجبه باشد، اگر هر دو مقدمه موجبه باشد، اکبر بر چیزی حمل میشه که اصغر هم بر همون چیز حمل شده، و چون موضوع هر دو واحده، خود این دوتا هم متحدن، یعنی یک نتیجه موجبه میگه. و اگر کبرا سالبه باشه، صغرا که نمیتونه سالبه باشه، اگر کبرا سالبه باشه و صغرا موجبه، اصغر بر چیزی حمل شده که اکبر از همون چیز حمل شده، چون موضوعها واحدند و از این اکبر و اصغر یکی بر این موضوع واحد هم میشه و یکی از این موضوع واحد سلب میشه، کشف میکنیم که خود اصغر و اکبر هم باید از هم سلب بشن، مباین همند، و الا معنا نداشت که نسبت بشه واحد یکی هم بشه یکی سلب بشه. اینجا نتیجه سالبه میشه. این در صورتی که یکی از دو مقدمه ما کلی باشه. در این صورت ما اوسطی رو که در مقدمه جزئی ذکر شده، این رو مندرج در تحت همون اوسطی میگیریم که در مقدمه کلی ذکر شده. بنابراین اصغر هم بر چیزی وارد میشه که اکبر بر اون چیز وارد شده، یعنی حد وسط ها یکی میشن. مثلا فرض کنید که کبرا اون کلی، صغرا جزئی، اصغر بر بعضی از اوسط داخل شده، ولی همین وقت در تحت اون اوسطی که اکبر برش وارد شده هست، پس اکبر بر اون بعد هم وارد شده. درسته، اگر صغراتون جزئی باشه کبراتون کلی باشه، در صغرا بعد اوسط مطرح شده. توجه کنید اوسط موضوع در هر دو، اصغر بر بعد اوسط، بر بعضی از افراد اونی که تو اوسط بکردیم وارد شده، اما این بعد تحت اوسطی که توی کبرا ذکر شده داخله، چون کبرا کل همون اوسط مطرح میکنه. پس اکبر چه بر کل اوسط وارد شده، قهرن بر اون بعضی هم که اصغر وارد شده وارد شده. میبینید که هر دو بر یک چیز وارد شده. یا اگر در کبرا ما سلب میکنیم اکبر رو از اوسط، از تمام افراد اوسط که از جملش افرادی که در صغرا ذکر شده بودن اکبر صرف میشه، از اکبر از تمام افراد داره صرف میشه، در حالی که اکبر بر بعض افراد تعلق شده. اینجا مباینت اکبر و اکبر نتیجه گرفته میشه. اکبر بر تمام افراد حمل میشه، اکبر هم بر بعض افراد حمل میشه. اینجا اونی که اکبر برش حمل شده همونیست که اکبر برش حمل شده، منطقه اکبر بر اضافه هم حمل شده که اون اضافهش بیلن کار نداریم. پس اکبر و اکبر با هم متحدن به خاطر اینکه موضوع واحد دارن. اگر یکی از دو مقدممون کلی باشه که در این مثال ما فرض کردیم کبرامون کلی، حالا صغرام کلی میتونی فرض کنید با همین بیان. اگر یکی از دو مقدممون کلی باشه قیاس منتجه، چون حد وسط در هر دو یک چیز میشه، یعنی اون بعضی که در یک مقدمه هست در اون کلی که در مقدمه دیگه ذکر میشه مندرجه، پس حد وسط یکی میشه. اما اگر هر دو مقدمه ما جزئی باشه، یعنی در صغرا بعد اوسط مطرح شده باشه در کبرا هم بعد اوسط مطرح شده باشه، اینجا دو حالت اتفاق میفته. گاهی این دو بعدهایی که در صغرا و کبرا آمدن یکی هم، همون بعد الافرادی که در صغرا آمدن همون بعد الافراد هم در کبرا آمدن، و اینجا قیاس ما منتجه، حالا یا منتج ایجاب یا منتج صرف، چون باز حد وسط ها یکی شده. اما گاهی نه، اون بعض الافرادی که در صغرا آمده غیر از بعض الافرادی که در کبرا آمده، اون یه بعضه، اون یه بعضه، چون هر کلی مشتمل بر چند بعضه. خب یه بعضه شما در صغرا ذکر کردیم، یه بعضه دیگرش رو در کبرا ذکر کردیم، خب این دو تا بعض با هم مختلفن. اگر دو تا بعض با هم مختلفن، اکبر و اکبر نمیتونن در نتیجه بر هم هم بشن یا از هم سر بشن، زیرا اگر اکبر و اکبر در این دو بعد مختلف هم شدن، ما اتحاد اکبر و اکبر رو کشف نمی‌کنیم که موضوع واحد. اگر اکبر بر موضوعی هم شده اکبر سلب شده، بازم مباینت اکبر و اکبر استفاده نمی‌کنیم، چون اونی که اکبر برش هم شده غیر از اونی که اکبر برش سلب شده نمیتونه واسطه بشه. واسطه در صورت این میتونه واسطه بشه که امر واحد باشه. امر واحد اگر موضوع صغرا قرار گیره، موضوع اکثر قرار گیره، موضوع اکثر قرار گیره، خب اکثر اصغر رو با هم متحد میکنه. ولی در صورتی که دو تا امر موضوع این دو تا قرار بگیرن نمیتونن اکثر و اکثر رو متحد کنه. پس در صورتی که در صغرا بعد مطرح باشه در کبرا هم بعد مطرح باشه، دو حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که دو تا بعدها یکی هست، در این صورت قیاس منتج هست، حالا یا منتج ایجابه یا منتج سلبه، بستگی داره به اینکه مقدمات ما چجوری باشه. ولی یه وقتی هستش که دو تا بعدها با هم اختلاف دارن، در این صورت قیاسمون منتج نیست، نه منتج سلبه نه منتج ایجابه، یعنی نه در همه موارد منتج سلبه نه در همه موارد منتج ایجابه. پس دیدید که در بعضی موارد که بعدها متحدن قیاس منتجه، در بعضی موارد که بعدها متحدن قیاس منتج نیست، یعنی اختلاف حاصل میشه در نتیجه گیری. بعضی قیاس ها نتیجه میدن، بعضی قیاس ها نتیجه نمیدن، و گفتیم هر جا اختلاف حاصل بشه، بعضی ها نتیجه بدن بعضی ها نتیجه ندن، کشف میکنیم که قیاس عدیمه، چون قانون منطقی کلیه، اگر بخواد نتیجه بده باید در تمام مواد نتیجه بده، اگر میخواد نتیجه نده باید در تمام مواد نتیجه نده. همین اندازه که در بعضی مواد نتیجه نداد کافیه که بگیم در کل مواد عقیمه. به این جهت اگر احتمال مقدمتین شکل سوم کلی نباشه، ما باید این شکل رو عقیم به حساب بیاریم. اینم دلیل بر این که کلیت احتمال مقدمتین در شکل سوم اعتبار میشه. و شرط ثانی این است که احتمال مقدمتین کلی باشد. و دلیل این که ما کلیت احتمال مقدمتین رو شرط میکنیم به خاطر این است که مورد دو حکم متحد بشه، مورد الحکم منین من الاوسط، یعنی اوسط من الاوسط بیان برای مورده، اون اوسطی که مورد دو حکم اکبر و اکبر قرار میگیره امر واحد باشه، اون اوسطی که اکبر برش حل میشه و اکبر برش حل میشه متحد باشه. چون گفتم اگر یکی جزئی باشه یکی کلی باشه، جزئی تحت کلی مندرجه، اکبر بر این جزئی بار شده، اکبر بر اون کلی بار شده، پس اکبر هم بر اون چی که اکبر بار شده بار شده، منتها نه اضافته که به اون اضافهش کار نداره، مورد حکم متحده. حالا حکم این فرق نمی کنه، حکم سلبی باشه یا حکم ایجابی باشه، گاهی از اوقات ممکنه که هر دو موجبه باشن. خب در اینجا هر دو هم شدن، یعنی هم اصفر هم اکبر هم شدن و ما نتیجه مون موجبه. یه وقت ممکنه کبرا مون سالره باشه، در این صورت اکبر سلب شده در حالی که اصفر هم شده، بازم مورد حکم متحده. وقتی مورد حکم متحده از حمل یکی و سلب دیگری میفهمیم که این دو تا با هم متباینن، یعنی اونی که هم شده با اونی که سلب شده فرق میکنه، یعنی اکبر اصفر با هم فرق میکنه. پس در صورتی ما تباین رو میتونیم کشف کنیم در جایی که مقدمه مسالمه باشه، یا اتحاد میتونیم کشف کنیم که در جایی که مقدمه غیرمون موجبه باشن که حد وسطمون واحد باشه. اگر حد وسطمون متعدد باشه، نه اتحاد در صورت موجبه بودن به مقدمه کشف میکنیم، نه تباین رو در صورت سالبه بودن کبرا. و ذالک لکی یتحد مورد الحکمه، این که ما کلیت در مقدمه تنشهد میکنیم به خاطر این است که مورد دو حکم، خب اوسطی که مورد دو حکم است متحد باشد و در نتیجه حکم به اکبر تعدی کند به اصغر، چون این حد وسط واسطه میشه، اون اکبری رو که بر خودش حمل شده به اصغر سرایت میده، چون اکبر بر این حد وسط هم شده، حد وسط هم که موضوع اصغر قرار گرفته، یعنی اصغر هم بر این حد وسط هم شده. پس امر واحده که دو چیز برش هم شدن، این امر واحد شده مجمع دو چیز، مجمع اصغر و اکبر. پس اصغر و اکبر با هم تنافی ندارن که تونستن تو این امر واحد جمع بشن، بنابراین اصغر و اکبر رو با هم متحد میکنیم و نتیجه‌مون موجب است. گاهی از اوقات نه، اصغر بر این شیء واحد هم شده، اکبر از این شیء واحد سلب شده، در این صورت دو امر متباین نتونستن یه جا جمع شن، چون نتونستن یه جا جمع شن ما کشف میکنیم تباینشون. این هر دو حالت در صورتی است که حتی وسطتون واحد باشه، واحد اگر مجمع دو چیز قرار گرفت ما میفهمیم که اون دو چیز میتونن متحد باشن، واحد اگر نتونست مجمع دو چیز قرار بگیره میفهمیم که اون دو چیز متباین هست. اما اگر متعدد مجموعه دو چیز متعدد بود و دو چیز برای متعدد هم شد، ما شش اتحاد اون دو چیز نمی کنیم. اگر متعدد از دو متعدد یک چیزی هم شد یکی سلب شد، ما کشف از تباین اون دو تا نمی کنیم، توجه می کنیم. پس همیشه باید این که میخواد مجموعه دو چیز بشه یا نمیتونه مجموعه دو چیز بشه، باید امر واحد باشه تا حکم اکبر تعدی کنه به اکبر. فإنهما إن كانتا جزئيتين، اگر این دو حکم، اگر این دو مقدمه هر دو جزئی باشد، دو حالت اتفاق میفته. یک حالت این که این دو تا جزئی ها با هم فرق کنن، دو تا وضع باشن، این یه وضع باشه اون یه وضع باشه، و یک حالت این که نه، این دو تا جزئی ها با هم فرق نکنن، هر دو وضع یکی باشه. دو مثال میزنم. فإنهما إن كانتا جزئيتين فقد احتمل ان يختلف المحكوم عليه من الاوسط في المقدمتين، احتمال دارد اون اوسطی که محکوم عليه هست در مقدمتین فرق کنه، من الاوسط بیان برای محکوم عليه، اون اوسطی که محکوم عليه در هر دو مقدمه است ممکنه در دو مقدمه فرق کنه، اون مقدمه بعضی رو مطرح کرده باشه، اون مقدمه دیگر بعض دیگر رو مطرح کرده باشه که دو بعض مختلف باشن. مثالش این که میگیم بعض حیوان انسان و بعض الحیوان فرد، بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان فرد، مقدمه اولمون بعض الحیوان انسانه، مقدمه دوممون بعض الحیوان فرده، هر دو بعض الحیوان رو مطرح کردن، اما اون بعض الحیوانی که انسان میتونه برش هم بشه غیر از بعض الحیوانی است که فرد میتونه برش هم بشه، یعنی دو تا حد وسط ها با هم اختلاف دارن، اگر اختلاف دارن نتیجه نمیدن بعض الانسان فرست رو. اولا یختلف، ممکن هم هستش که اون محکوم علیه، اون اوسطی که محکوم علیه در هر دو مقدمه میشه اختلاف نداشته باشه، اوسط در هر دو یکی باشه، مثل اینکه میگیم بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان ماشین، در اینجا منظور اون از بعض الحیوانی که در سقرا آمده افراد خاصی که انسان برش حل میشن، از بعض الحیوانی که در کبرا آمده همون افراده که باز ماشی برش هم کردیم، اینجا اختلاف با هم ندارن، چون اختلاف ندارن میتونیم نتیجه بگیریم بعض الانسان ماشین رو. توجه کردید که در بعضی صور اختلاف موضوع پیش میاد، یعنی موضوع که حد وسط اختلاف داره، در بعضی صور اختلاف موضوع پیش نمیاد. اونجایی که اختلاف موضوع نباشه نتیجه حاصل میشه، اونجایی که اختلاف موضوع باشه نتیجه حاصل نمیشه. یعنی این شکل سوم در صورتی کلیت احتمال مقدمه تو نداشته باشه، در بعضی مواد نتیجه میده، در بعضی مواد نتیجه نمیده. اختلاف در نتیجه دادن و نتیجه ندادن کاشف از همین بودنه. پس اگر تو شکل سومی هیچ یک از مقدمش کلی نباشه، از اینجا اعتبار میکنیم کلیت احتمال مقدمه. تموم شد. مطلب بعدی که من دیروز خانش رو گفته بودم اینه که ما 16 ضرب در این شکل سوم پیدا میکنیم، همونطور که در اشکال دیگه این 16 ضرب پیدا میشه. از این 16 ضرب ما 6 ضربمون منتج و 10 ضربمون عقیده. اون 6 ضرب منتج 6 ضربیست که واجد هر دو شرطه. اون 10 ضرب منتج ضروبی هستن که بعضی فاقد هر دو شرطن و بعضی فاقد یک شرط. اما اون شیش ضربی که منتجن عبارتن از این که سقرا رو فرض کنید موجبه، سقرا موجبه باشه، موجبه کلیه باشه. یه دیویز گفتن سقرا موجبه کلیه باشه. در همین وقتی که شما سقرا رو توجه میکنید، میبینید هر دو شرط شکل سوم رو واجده، هم ایجاب سقرا رو داره، هم کلیت احتمال مقدمه تناسلی. بنابراین در کبرا دیگه ما شرطی نداریم، کبرا میتونه یکی از چهار حالت باشه. بنابراین در صورتی که صغرامون موجبه کلیه باشه، کبرا چهار حالت پیدا میکنه. این چهار ضرب منتج هست. اگر صغرا موجبه جزئیه باشه، واجد یک شرطه که عبارت از ایجاب صغرا. شرط دیگر رو که کلیت احتمال مقدمه تین ما در کبرا باید جستجو کنیم، پس کبرامون باید کلی باشه. کبرای کلی دو تا بیشتر نداریم، یا فارغ کلیت یا موجبه کلیت. پس اگر صغرامون موجبه جزئیه باشه، کبرا دو حالت پیدا میکنه، یا موجبه جزئیه موجبه کلیه یا سالبه کلیه. این دو حالت منتج است. اون چهار حالت قبل منتج بودن، دو و چهار رو اضافه کنیم میشه 6 تا. 6 تا حالت ما داریم که منتجن و 10 حالت داریم که عقیده. و هاذان شرطان لا یجتمعان الا فی ست قرائن من الستة عشر ممکنه. از بین 16 ضربی که تصورش ممکن است، 6 ضربش واجد این دو شرطن، در نتیجه 6 ضربش منتجن. و ذالک این که 6 ضرب منتجن به این جهت است که صغرای موجبه کلیه مقترن می شود به هر یک از محصولات اربعه. یعنی اگر صغرات موجبه کلیه بود، کبرات می تونه هر یک از محصولات اربعه باشه. این چهار تا. و صغرای موجبه جزئیه تقترن به کلیتین منها، مقترن می شود به دو کلی از این محصولات اربع، یعنی به موجبه کلیه و موجبه سالمه کلیه. یعنی اگر صغرات موجبه جزئیه بود، کبراتون باید یکی از این دو حالت باشه. اینم دو و دوتا سیکون و جمعه ها ستتا، همه ی ضروب منتج شکل سوم میشه 6 تا. مطلب بعد اینه که این قیاساتی که ما در شکل سوم داریم، یعنی این 6 ضربی که منتجن در شکل سوم، هیچ کدومشون نتیجه کلی نمیدن، همشون نتیجه جزئی. زیرا که ما به صغرا که توجه میکنیم، گاهی میبینیم محمولش مساوی با موضوعشه، بگیم کل انسان ناطق و کل انسان زاهج. اینجا نتیجه کلی میتونیم بگیم و کل ناطق زاهج. در صورتی که محمول صغرامون مساوی باشه با موضوع صغرا، اگر اون شکل مقدمه دیگرمون هم کلی باشه، ما میتونیم نتیجه کلی بگیم. اگر هر دو مقدمه کلی باشه، میتونیم نتیجه کلی بگیم. اما در صورتی که محمول صغرامون اعم از موضوع صغرا باشه، در اینجا نتیجه کلی گرفتن غلطه، حتی اگر هر دو مقدمه‌مون کلی باشه. مثلا میگیم کل انسان حیوانون و کل انسان ناطقون، هر دو درسته. اما در صغرا که توجه میکنید، میبینید محمول که حیوانه اعم از موضوع یعنی انسانه، نتیجه‌تون نمیتونه کل حیوان ناطقون باشه، نتیجه باید بعض حیوان ناطقون باشه. بنابراین در مواردی که محمول صغرا مطابق با موضوع صغرا، نتیجه کلی گرفتن در صورتی که حتی که مقدمتون کلی باشه ایرادی نداره. اما در صورتی که محمول سقراطون اعم از موضوع سقرا باشه، در با اینکه هر دو مقدمتون کلی باشه، باز هم نمیتونید نتیجه کلی بگیری. نتیجه کلی کاذبه. اینجا باید نتیجه جزئی. دیدید که در بعض مواد نتیجه کلی گرفتن ایرادی نداره، اما در بعضی مواد نتیجه کلی گرفتن ایراد داره. در وقت نتیجه جزئی اگر بیان ببینیم، در تمام مواد نتیجه جزئی گرفتن ایراد نداره. هر ماده‌ای رو که ببینید در این شکل منتج بذارید، در این ظروف منتج شکل سوم بذارید، ببینید نتیجه جزئی بگیرید مانعی نداره. پس کلیت مال نتیجه جزئی. اگه نتیجه کلی بخواد بگیرید، بعضی مواد نتیجه کلی میدن بعضی نمیدن. اختلاف در نتیجه پیش میاد و اختلاف دلیل بر اینه که ما نمیتونیم نتیجه کلی بگیریم. اما نتیجه جزئی رو همیشه میبینیم صادره و نتیجه جزئی میبینیم. توجه کردید نتیجه مون جزئی است در شکل سوم، به خاطر اینکه نتیجه جزئی همواره صادقه، نه به خاطر اینکه نتیجه کلی همه جا غلطه. نه، نتیجه کلی بعضی جاها درسته، اما بعضی جاها به دست قانون منطقی نمیخوره. قانون منطقی کلیت میخواد، اما نتیجه جزئی کلیت داره، در همه جا هست. لذا میگیم نتیجه شکل سوم همه جا جزئیه. ولا ينتج الا جزئیتا، شکل سوم نتیجه نمیده مگر جزئی. حالا چه سال به جزئیه؟ که موجودی نزالش این که نتیجه شکل سوم جزئی، به خاطر این که عسکری که حمل میشه بر اوسط در صغرا احتمال دارد که اعم از اوسط باشه، مثل حیوانی که حمل شود بر انسان در مثالی که گفتیم. و در این هنگام ملاقات اکبر یا مباینت اکبر فقط با بعضی از اوسطی است که با عسکر ملاقات داشته، با بعضی از عسکری که با اوسط ملاقات داشته. اینو توجه کنید، توضیح بدم این عبارت رو. همین مثالی که الان گفتیم، بگیم که کل انسان حیوان و کل انسان ناطق. ما آخر سر میخواییم ثابت کنیم که اکبر یعنی ناطق با عسکر یعنی حیوان ملاقات داره، یعنی نتیجه من موجب است. میگیم بعض الحیوانه ناطق. اگر مثال اینطور کردیم، اینطور گفتیم کل انسان حیوان و لا شیء من الانسان به فرس، اینجا اکبر فرسه، اگر اینطور گفتیم کل این کل انسان حیوان و لا شیء من الانسان به فرد، در اینجا میخوام مباینت درست گفته بودم بس در اینجا میخوام مباینت عسکر رو اکبر رو که فرسه با عسکری که حیوانه افاده کنیم. نتیجه همون سالوه هست دیگه، نتیجه سالوه هستان مقدمه دوبونیمون که کبرا سالوه هست، نتیجه با سالوه باشه. پس میخوام مباینت اکبر رو با عسکر افاده کنیم، یعنی فرس رو با حیوان میخوام بگیم مباینت. این مباینت، این ملاقات در فرض اول، مباینت با فرض دوبون، در فرض دوبون نسبت به تمام حیوان نیست، نسبت به اون مقدار از حیوانیست که اوسط به خودش جلب میکنه. اوسط که انسانه، چه مقدار حیوانه به خودش جلب میکنه؟ اون مقدار حیوانه که میتونه ناطق باشه، اون مقدار حیوانه که نباید فرست باشه. توجه کردید؟ اگر ملاقات هست بین اکبر که ناطقه و بین حیوان که، بین عسکر که حیوانه، این ملاقات بین ناطق و اون مقدار حیوانی که بر انسان هم شده. اگر مباینت هست بین اکبر که فرسه و عسکر که حیوانه، این مباینت بین عسکر و اون مقدار حیوانی که بر انسان هم میشه، بین فرس و بین اون مقدار حیوانی که در انسان حل میشه. بلا فرس با کل حیوان مباینت نداره، با اون مقداری که بر انسان حمل شده مباینه. توجه کردید؟ پس اگر میخواییم بفهمونیم که اکبر ملاقی اصغره، یا اگر میخواییم بفهمونیم که اکبر مباینه با اصغره، داریم میگیم که اکبر یا ملاقی یا مباینه با اون مقدار اصغری که بر اوسط هم شده، نه بر کل اصغر. به این جهت حتما باید نتیجمون جزئی باشه که بعضی از اون اصغر رو که بر اوسط هم شده افاده کنه. توجه کردید؟ همیشه ملاقاتمون و مباینتمون نسبت به همون بعده، نسبت به بیش از اون بعد نیست. و این اذن لا یکون ملاقات اکبر مثل ناطق که ملاقات میکنه با اصغر، یعنی با حیوان در مثال قبل، ولا مباینت اکبر مثل فرس که مباینت داره با اصغر یعنی حیوان در مثال قبل. توجه کنید، مباینت فرس با حیوان در همون مقداری است که بر انسان هم شده، و الا فرس با حیوان مباینه نیست. ملاقات اکبر کن ناطق، مباینت اکبر کن ناطق، ملاقات و مباینت نیست جز به مقداری که کان ملاقیان من الاوسط، من الاسقر للاوسط، منه بیان برای قدره، زمینشم به اسقر برمیگرده، لذا قدر همون ملای اسقر میگیریم، عبارت روشن میشه. ملاقات اکبر و مباینت اکبر نیست جز به مقدار اسقری که ملاقیه با اوسطه، جز با مقدار اسقری که ملاقی اوسطه. اون مقدار اسقری که ملاقی شده با اوسط، اون مقدار ملاقات داره با کبرا، با اکبر، یا اون مقدار مباینت داره با اکبر. پس چون مقداریست باید نتیجمون بعد باشه، چون بعد هم مفید مقداره. مطلب بعد اینه که قیاساتی که ما در این شکل داریم، این شیش ضربی که ما منتج به حساب آوردیم، هیچ کدوم بدیهی الانتاج نیستن، همشون قیاسات غیر کامل هست. یادتون از قبلا گفتیم قیاسات کامل قیاساتی هستن که بدیهی الانتاج هست، و گفتیم این منحصرن در شکل اوله، اونم بعد از مختلطات شکل اول، بعد از مختلطات شکل اول هم باز احتیاج به استدلال داشته، بعدش احتیاج به استدلال نداشت، بدیهی الانتاج بود. گفتیم اینا شکل کامل هست، قیاس کامل، اما بقیه همه قیاسا غیر کامل بودن. از جمله قیاسات موجه غیر کاملا شکل قیاسات شکل سومه، یعنی منتجات شکل سومه، اینا کامل نیستن، بنابراین برای انتاج این اشکال، برای انتاج این ضروب ما احتیاجی به استدلال داریم. استدلالمون سه تاست، همونطور که در شکل دوم ما سه نوع استدلال داشتیم، در اینجا هم سه نوع استدلال داریم. یکی رد کردن به شکل اول، یکی قیاس خلف، و یکی هم دلیل استدلال. رد به شکل اول از دو طریق امکان داره، همونطور که در شکل دوم هم به دو طریق امکان داشت، در شکل سوم دو طریقش اینه: یا عکس صغرا میکنی برمیگرد به شکل اول، دیگه کار دیگه نمیکنی، فقط عکس صغرا میکنی، همونطور که در شکل دوم فقط عکس کبرا میکردی. چون همونطور که توجه دارید اختلافی که شکل سوم با شکل اول داره فقط در صغرا، پس صغراش بد عکس بشه. اختلافی که شکل دوم با شکل اول داشت کبراش بود، از کبرا شکل میشه. این راه اول، طریق اول که صغرای شکل سوم عکس میشه برمیگرده به شکل اول. راه دوم اینه که کبرای شکل سوم رو عکس کنیم، اگر کبرا عکس شد شکل چهارم به دست میاد، باید قلب مقدمتین بشه تا شکل اول به دست بیاد. قلب مقدمتین میکنیم، نتیجه میدیم، بعد اون نتیجه حاصل رو دو مرتبه عکس میکنیم، نتیجه مطلوب به دست. همین روش رو در شکل دوم داشتیم، اونجا در صغرا، در صغرا در شکل دوم عکس میکردیم، بعد قبل و مقدمه تیم میکردیم، بعد عکس نتیجه میکردیم. اینجا این عمل رو در کبرا پیاده میکنیم، یعنی اول عکس میکنیم، بعد قبل و مقدمه کبرا رو عکس میکنیم، بعد قبل و مقدمه تیم میکنیم، آخر سر نتیجه رو عکس میکنیم. رد به شکل اول با عکس صغرا، خوب توجه کنید، ربط به شکل اول با عکس صغرا در حالاتی امکان داره که کبرای شکل سوممون کلی باشه، چون وقتی شما عکس صغرا کردید صغراتون موجبه است، عکسش هم میشه موجبه، از شرط شکل اول حاصله، یعنی صغرایی که با عکس پیدا میشه یه صغرای موجبه است، میتونه صغرای شکل اول قرار بگیره. کبرایی که در شکل سوم داشتید باید کلی باشه که بتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. پس این عکس صغرا در فرضهای حاصل میشه که کبرامون کلی باشه، جزئیه باشه. و چه سالبه جزئیه باشه؟ عکس صغرا ممکن نیست، چون در این صورت وقتی شما عکس کردید صغرا رو، صغرا میشه موجبه جزئیه، کبرام هر جزئیه، چه سالبه جزئیه چه موجبه جزئیه، در این دو فرض هر دو شکل، هر دو مقدماتون جزئی میشه و از دو جزئیه ما قیاس نداریم. درسته؟ پس عکس صغرا اختصاص داره به چهار حالت و در دو حالت دیگه عکس صغرا نمیاد. میام سر وقت کبرا. عکس کبرا در صورتی امکان داره که کبرا موجبه باشه و صغرا کلیه باشه. چرا؟ چون ما وقتی عکس کبرا کردیم اگر سالبه بود عکسش میشه با سالبه، سالبه کلیه بود، سالبه جزئی که عکس نداره، اگه سالبه کلیه بود عکسش میشه سالبه. وقتی میخوام قلب مقدمه تون کنیم این سالبه میره صغرای شکل اول قرار بگیره، در حالی که صغرای شکل اول نمیتونه سالبه باشه. و همچنین صغرای این شکل سوم باید کلی باشه که اگر قلب مقدمه تون شد این کلی بیاد کبرای شکل اول قرار بگیره. توجه کردیم؟ پس در صورتی که دو شرط حاصل باشه عکس کبرا میتونه مفید باشه. شرط اول اینه که کبرا موجبه باشه، شرط دوم اینه که صغرا سالبه باشه، صغرا کلیه باشه، صغرا کلیه باشه. و این در دو صورته، و این در دو صورته. صورتی که کبرا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه است و صغرا موجبه کلیه است، در این دو حالت عکس کبرا ممکنه. در باقی حالات عکس کبرا مفید نیست، چون یا سالبه است یا اینکه صغرا جزئیه است. توجه کردید؟ پس معلوم شد که در شکل اول در تمام ضروب ششگانه شکل سوم پیاده نمیشه، بلکه بعدی طریقش در بعد ضروب پیاده میشه، بعدی طریقش در بعد ضروب دیگه. اینطور نیست که هر طریقش در 8 دیش ضرب یا اون طریقش در 6 ضرب دیگه جاری بشه. میان خلف، خلف در تمام 6 ضرب جاری میشه. و در خلف دقت کنید این تیکه رو، در شکل دوم ما میگفتیم اگر این نتیجه صادق نباشه نقیزش صادقه، نقیز رو صغرا قرار میدادیم و با کبرای شکل دوم ترکیبش میکردیم، نتیجه ای میداد نقیز صغرای شکل دوم. قیاس خلف اون اینطوری بود که نقیز نتیجه رو صغرای قیاس خلف قرار میدادیم، کبرای اون شکل دوم رو کبرای قیاس خلف قرار میدادیم، نتیجه ای می گرفتیم که اون نتیجه با صغرای شکل دوم می ساخت. اما در شکل سوم روش قیاس خلفمون اینطوره، نقیز نتیجه رو کبرای قیاس خلف قرار میدیم، صغرای قیاس خلف همون صغرای شکل سومه، نتیجه ای می گیریم که با کبرای شکل سوم نمی سازه. درست جای صغرا کبرا در شکل سوم با شکل دوم عوض میشه، در قیاس خلف شکل سوم به این ترتیب پیش میاد. اما دلیل افتراض، دلیل افتراض در یک صورت فقط جاری میشه، دلیل افتراض فقط در یک صورت جاری میشه و اون اونجاییست که کبرا و صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه باشه، فقط در همین جاری میشه در جهت افتراض. توجه کردید؟ پس خلاصه این شد که ما سه دلیل برای انتاج شکل سوم داریم. یک دلیل که عبارت هست از رد به شکل اول دو طریق داره که بعضی از طریقاش در بعضی ضروب، بعضی از طریقاش در بعضی ضروب دیگه جاری میشه. و دلیل دوم خلفی که در تمام ذنوب شش گانه جاری میشه. دلیل سوم اون افتراضی که فقط در یک مورد جاری میشه که عبارت است از اینکه سهرام موجبه کلیه و کبرام موجبه جزئیه باشه، که بیانش در متن بعدی مصنف متن بعدتر مصنف میاد. خب این توضیحاتی که من دادم، این خطی که الان میخوام بخونم خارج گفتن متن بعدی مصنف با تمام شرح خارجم خارج گفتن. حالا از روش و قیاسات این شکل لیست به کاملتین، قیاسات این شکل کامل نیستن. کامل نیستن یعنی چی؟ یعنی احتیاجی به استدلال دارن، بدی جل انتاج نیستن. و لذالک شیخ گفت لازم ان یکون بعضه ناطقا به ان یعکس از سغرا، سغرا باید عکس بشه. گفتش از طریق عکس سغرا ما ثابت میکنیم که بعضه ناطقا. در اون مثالی که زد گفت نتیجه میگیریم بعض الحیوان ناطق رو، بعض الحیوان ناطق رو از کجا نتیجه میگیر؟ از عکس سغرا نتیجه میگیر. یعنی دلیلمون بر این که این شکل منتج این نتیجه است عکس سغرا، یعنی برگردوندن این شکل به شکل اول. لانه یسیر و هینئذن، این شکل سوم یسیر و هینئذن، یعنی با عکس سغرا بل ارتداد الی شکل الاول، با برگشتن به شکل اول و با رد شدن به شکل اول، یسیر و کاملا بینا، قیاس میشه قیاس کامل و قیاس بیان، یعنی بدیل الانتاج. فجعل هذا، آخر عبارت مصنف در اون متن قبلی داشت به عکس سغرا، به انیان عکس سغرا. این به انیان عکس سغرا حالا اشاره داره به همون، هذا اشاره داره به همون، به انیان عکس سغرا. فجعل هذا یعنی این عکس سغرا رو معیار قرار بده برای خودت در اشکال، در ضروب شکل سومی که مرکب از دو کلی هست. اگر صغرا و کبراتون هر دو کلی بودند، شما میتونید عکس صغرا رو معیار قرار بدید، عکس صغرا رو معیار قرار بدید و به این طریق شکل سوم رو به شکل اول رد کنید. از خارج اونطور که توضیح دادم توجه کردید، اگر کبرا کلی باشه ما میتونیم عکس صغرا کنیم، حتی اگر صغرا کلی نباشه، حتی اگر صغرا کلی نباشه، صغرا جزئی هم که باشه باز عکس صغرا امکان داره. چون صغرا چه موجبه کلیه باشه چه موجبه جزئی باشه، علایان عکس میشه به موجبه جزئیه، پس میتونه چون موجبه است میتونه صغرا شکل اول قرار بگیره. کبرا که باید کلی باشه تا بتونه کبرا شکل اول قرار بگیره، به صغرا کاری نداره. پس اگر کبرا کلی باشه ما میتونیم عکس صغرا رو معیار قرار بگیریم، لازم نیست که شکلمون مرکب از دو کلی باشه، یعنی صغرا لازم نیست کلی باشه، این اشکالی که خاطر میکنه. پس عبارت مصنف داره در مرکبات از کلیتین میتونید عکس صغرا بکنید، این عبارت ناقصه، چون همونطور که در مرکبات از کلیتین میتونید عکس صغرا بکنید، در اونجایی هم که کبرامون کلی باشه و صغرامون جزئی باشه باز میتونید عکس صغرا بکنید. پس اختصاص به این مورد نداره، مصنف دو مورد رو داره ذکر میکنه، در حالی که چهار مورده که مجرای عکس صغرا هست، دو مورد رو با این عبارت ناقص حذف کرده. فجعل هذا، عکس صغرا رو قرار بده معیار برای خودت در مرکبات از کلیتین. اما اذا کانت الکبرا جزئیتن، اگر کبرا جزئی بود، فلم ین لم ینفع که عکس الکبرا، عکس کبرا دیگه به دردت نمیخوره، چون اگر کبرا رو عکس کردی کبرا هم جزئی میشه. اگر کبرا جزئی سالبه بود که اصلا عکس نداره، بله ببخشید، اگر صغرا جزئیه بود، کبرا جزئیه بود، عکس صغرا فایده نداره، چون عکس صغرا یه موجب جزئیه درست میکنه، چه صغراتون موجب کلیه باشه چه موجب جزئیه باشه، علی حال بعد از عکس میشه جزئی. صغراتون هم که یا سالبه جزئیه است یا موجب جزئیه است، بازمون هم میشه کبراتون هم که یا سالبه جزئیه است یا موجب جزئیه است، اونم میشه جزئی. صغرا جزئی، کبرا هم جزئی، از دو جزئی هم گفتم قبلا قیاس تشکیل نمیشه. اما اذا کانت الکبرا جزئیتن لم ینفع که عکس صغرا، عکس صغرا به درد نمیخوره، زیرا که این صغرا اگر عکس بشه صارت جزئیتن، جزئی میشه. فاذا قرنت به الاخرى، اگر مقرون شد به این صغرای جزئی اون کبرای دیگر، کبرا اخرى یعنی مقدمه دیگر که اون هم جزئی است، کان الاقتران من جزئیتین، قرینه از دو جزئی تشکیل میشه، فلم ینتج، و گفتیم که قیاسی که دو جزئی داشته باشه منتج. در این صورت چه کنی؟ در این صورت برای رد به شکل اول ناچاری که عکس کبرا کنی و قلب مقدمتین کنی ثم عکس نتیجه کنی. ولی اگه ان یعکس الکبرا ثم النتیجه کماره. اول باید عکس کبرا کرد، این تیکر ایشون دیگه اضافه نکرده، بعد قلب مقدمته این کرد، بعد عکس نتیجه کرد که معلم تو در شکل دوم. در شکل دوم همین کارو داشتیم، منتها در شکل دوم عکس کبرا میکرد، عکس صغرا میکردیم، قلب مقدمته این میکردیم، عکس نتیجه میکردیم. اینجا عکس کبرا میکنیم، قلب مقدمته این میکنیم، عکس نتیجه میکنیم. حالا شخص اجعل عکس صغرا را، اجعل عکس صغرا را معیار لرد الی شکل اول. چرا عکس صغرا معیار برای رد به شکل اوله؟ زیرا که این شکل سوم مخالفت دارد با شکل اول به وضع حدود در صغرا. صغرای شکل سوم با صغرای شکل اول مخالفه، کبرا شکیه، بنابراین پس صغرا باید دستکاری بشه. کما اینکه ثانی مخالفت داشت، خالفه یعنی مخالفت داشت با شکل اول، شکل ثانی مخالفت داشت با شکل اول به وضع حدود در کبرا، یعنی حدودش در کبرا جا به جا بود. در کبرا جای حد وسط و حد اکبر عوض بود در شکل دوم، در شکل سوم جای حد وسط و اصغر عوضه، یعنی با شکل اول نمی‌سازه. فکلما کانت الکبرا کلیتن، هر وقت که کبرا کلی باشد در این شکل سوم و صغرا عکس بشه، ارتد الاقتران الی الاول، قیاستون شکل اول میشه و نتیجه میگه. حالا اینجا اشکال بر شیخ وارد میکنه که ما گفتیم فکلما کانت کبرا کلیتن، اگر کبرا کلی باشه شکل منتجه و رد میشه با عکس صغرا به شکل اول، اما مصنف گفت در صورتی که هر دو کلی باشند این عمل انجام میشه. اگر شیخ میگفت فجعل هازا معیارن فیما کانت کبرا و کلیتن، لکان اسبب بن قولی فی المرکبات من کلیتن. چرا اسبب بود؟ چون عبارتی که الان مصنف آورده فقط دو ضرب شامل میشه، در حالی که عکس صغرا در چهار ضرب جریان داره، پس دو ضرب رو مصنف با این عبارتش حذف کرده. خب مطلب بعد، اما اذا کانت الکبرا جزئیتن، اما در صورتی که کبرا جزئی باشه، فلا یفید عکس صغرا، عکس صغرا فایده نداره، چون صغرا عکس میشود جزئیتن، کبرام که جزئی بود لا قیاس عن جزئیته، ما از جزئیه یک شکل منتج نداریم، یک قرینه منتج نداریم، بلکه در این صورتی که کبرا جزئی است سزاوار است که ما کبرا را عکس کنیم. البته در صورتی که سالب جزئی نباشه، که سالب جزئی باشه باز عکس نمیشه، موجب جزئی باشه، در این صورت باید کبرا را عکس کنیم. در صورتی که کبرا موجب جزئی باشه، در صورتی که کبرا موجب جزئی باشه، صغرا یکی از دو حالت داره، یا موجب کلیت یا موجب جزئی است. پس روش عکس کبرا فقط در دو حالت جاری میشه، در حالتی که صغرا کبرا موجب جزئیه باشه، صغرا یکی از دو حالت داشته باشه، یا موجب کلیه یا موجب جزئیه. اما اگر کبرا سالب جزئیه باشه اصلا عکس نداره، پس فقط این طریق دوم که عکس کبرا در دو ضرب جاری میشه. ولی انبغی این که عکس شود کبرا و اون کبرا صغرا قرار داده بشه، یعنی قلب مقدمتین بشه، تا اینکه رد به شکل اول حاصل بشه، و الا اگر عکس کبرا کردید شکل میشه شکل چهارم، برای اینکه برگرده به شکل اول باید قلب مقدمتین هم بشه، اون وقت بعدا آخر سر نتیجه رو عکس میکنیم. مثالش این است، کل رو بجیم و بعد رو به الف، شکل شکل سومه، حد وسط که به موضوع در هر دو. اینجا صغرامون کبرامون جزئی است، چون کبرا جزئی است عکس صغرا به درد نمیخوره، چون صغرا جزئی میشه کبرا جزئی میشه، اینجا عکس کبرا باید بکنیم. توجه کنید در همین مثالی که ایشون زده دلیل افتراض هم جا داره، صغرا موجب کلیه، کبرا موجب جزئیه، دلیل افتراض در همین مورد فقط جا داره. لذا در متن بعدی مصنف که دلیل افتراض رو زیاده میکنه، دیگه مثال همین دو همین مثال زیاده میکنه که بعد میرسیم شد نتیجه که میگیریم فبعض جیم علفه. چرا نتیجه اینه؟ چون کبرا رو عکس میکنه، کبرا توجه کنید بعض و به علف بود، عکسش میکنه میشه بعض و علف به، حالا قلب مقدمه میکنی بعض و علف به میشه صغرا، کل بجی میشه کبرا. حالا شکل اول درست شد که به حد وسطه که محمول در صغراست، موضوع در کبراست. شکل سومی، شکل اولی، ضرب سوم شکل اول حاصل میشه. ضرب سوم شکل اول این بود که صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه باشه. و یون تجمع از صغرا نتیجه میدهد این کبرا با اون صغرا بعد از قلب مقدمه اینها، بعد از اینکه اون کبرا رو صغرا قرار دادیم و صغرا رو کبرا قرار دادیم، نتیجه میدهد به هیئت ضرب سوم از شکل اول نتیجه میدهد بعد و الف جیم رو. وقتی بعد و الف ب، بعد و الف ب صغرا شد، کل و ب جیم کبرا شد، الف از صغرا گرفته میشه، جیم از کبرا گرفته میشه، میشه بعد و الف جیم. ولی نتیجه مطلوبمون توجه کنید بعد و جیم الف بود، نه بعد و الف جیم. لذا ینعکس الی بعد و جیم الف. عکسش میکنیم اون نتیجه مطلوب حاصل میشه. خب وقت داریم برای خوندن این عبارت بعدی، ولی به دو جهت عبارت بعدی رو نمیخونم. یکی این که عبارتی است که متن شرحش باید با هم از خارج گفته بشه، و اگر متن الان بگم شرح و متن باید ساده تکرار بکنم، این نمیشه. مطلب دوم این که از گذشته حرفی مونده که اون حرف گذشته رو من واجبه که ذکر بکنم. پس برمیگردیم به قبل، صفحه 266 رو بیاریم. 266 گاهی اتفاق میفته که من عبارتی رو میخونم، منو میکنم، بعد رد میشم، حالا یا بر حسب اتفاق یا به جهت دیگه دو مرتبه به اون عبارت مراجعه میکنم، مطلب عوض میشه، من ناشر میشم که بگم علتش خرابی نسخه. بعد جمله ما در همین جاش رو بگم میخوام شروع کنم، خرابی نسخ باعث شد که دو مرتبه بگم. تمام اون نسخ که در اختیار من همشون یک جور بودن و خراب بودن، هم نسخه مصر، هم نسخه رهی ایران، هم این نسخه. تنها چیزی که آخر سر به داده ما رسید اون اشاراتی که در حاشیه منطقش هم منظومه نمیشه شده و اون واقعا صحیحه. حالا بگذاریم از اینکه ممکنه اونم اشتباه مختصری داشته باشه، ولی اشتباهش خیلی از اونها کمتره در شرح البته، در متن که مثل از نایه چاپه بود. عبارت دقت کنید، خط پنج رو بیارید در صفحه 266، خط پنج. فاذا حصل هذان الشرطان فقد انتج المختلط من الممکن والمطلق المنعکس و غیر المنعکس سبا اون کانت المطلق المنعکس موجبت ناصرده و سبا اون تیسرت آخر. عبارت همینطور بود که الان خوندم، میبینی که قبلا اینو معنا کردم و گفتم خاجه در اینجا اشکالی بر مصنف میکنه. خب معنا تموم شد، عبارتم صاف معنا شد. بعد که مراجعه کردم دیدم چهار تا اشکال قوی در این مطلب وارد میشه که اشکالات فقط اشاره میکنم، گفتن نداره چون عبارت غلط دیگه احتیاج به اشکالات کم نیست. چهار تا اشکال وارد میشه، چهار تا اشکال قوی که قابل حل نیست. بعد با مراجعه به منطق شرمنزومه پیدا کردم که این عبارت اشتباه است. وقتی عبارت تصحیح میشه هر چهار اشکال برطرف میشه، یعنی اشکال عبارت صاف میشه و دیگه این کلمه، این خط اشکال بر مصنف نیست. اونی که اون روز گفتم اشکال بر مصنفه با توجه به همین نسخه ناقصی که ما الان داشتیم. اما حالا بیان میکنیم و معلوم میشه که اصلا اشکال بر مصنف نداره، یه مطلبی رو خواجه داره بیان میکنه. عبارت رو میخونم تصحیح کنید. فاذا حصل هذان الشرطان فقط انتج المختلط من الممکن والمطلق المنعکس، تا اینجا رو داریم، اینجا اضافه کنید، و من المطلق المنعکس و غیر المنعکس. و من المطلق المنعکس و غیر المنعکس رو داریم توی متن و غیر المنعکس. این زمین المطلق المنعکس از اینجا افتاده و عجیب عبارت رو گرفتاره اشکال کرده. توضیحاتی من قبلا گفتم، چون وقت اجازه نمیده که من این توضیحات قبلی رو دو مرتبه تکرار کنم. اصلا تو ذهنتون هست که چی گفتم اینها رو و گفتم اشکال برای مصنف کرده خواهد بود. اونا رو حالا بذارید کنار، اون با اون عبارت درست بود، با این عبارتی که الان تصحیح میکنین درست نیست. دقت کنید بحث ما در کجا بود. عبارت رو میخوام معنا کنم، به اشکالاشم کار ندارم، اون اشکال ما رو عبارت غلط بود، این عبارت صحیح رو میخوام معنا کنم. بحث ما در اینجا بود که سقرامون ممکن است کبرامون مشروط بالوصف، یعنی مادام وصف الموضوع داره، اما ضروری مشروط بالوصف و به حسب الوصف هم ضروری است. این یعنی کبرامون مشروطه عامه. پس سقرا ممکنه، کبرا مشروطه عامه. این مورد بحث ما بود، گفتیم با دو شرط این نتیجه میده، یکی اینکه مشروطه عامه کبرا قرار میگیره، شرط دوم اینه که این مشروط بالوصف با اون ممکنه تناقض در جهت داشته باشن، اون ممکنه این ضروری باشه که مشروطه عامه هم ضروریه، اونتا ضروری مادام الوصفه، ضروری مادام الوصفه. این یک صورت بود. بعد خط دوم همین صفحه 266 رو توجه کنید، داشتیم و به ازاء المطلقه ما یکون الحکم فیه به حسب الوصف اما دائما او ضروریه، که گفتیم این عبارت به مناسبت ذکر شده و الا مورد بحث ما مختلط از ممکن و مشروطه. اینجا مصنف مختلط از مطلق و مشروط رو داره ذکر میکنه، به مناسبت گفتیم نکرده. توجه کنید که در همین عبارت کوتاه که به مناسبت ذکر شده دو تا مطلب هست، یکی این که مطلق داشته، صغرامون مطلق باشه، کبرامون دائم به حسب الوصف باشه، دائم به حسب الوصف یعنی عرفی عامه. دوم این که صغرا مطلق باشه، کبرا ضروری به حسب الوصف باشه، یعنی مشروط عامه. پس دو تا چیز رو ایشون اشاره میکنه در اینجا، دو تا قیاس رو، یکی صغراش مطلقه کبراش عرفی عامه است، یکی صغراش مطلقه کبراش مشروطه عامه است. اینم میگه منتجه. حالا دقت کنید این عبارتی که الان خوندم که نقص داشت، عبارت به این دو تا داره اشاره میکنه، یعنی به این دو مسئله که ما خوندیم اشاره میکنه. فاذا حصل هذان الشرطان فقط انتج المختلط من الممکن والمطلق المنعکس. ممکن و مطلق منعکس همینی بود که ما الان بحث کردیم، یعنی همینی بود که از صفحه 264 شروع کردیم تا این صفحه 266 ختم شد، که صغرامون ممکن بود، کبرامون مشروطه عامه بود. مشروطه عامه مطلق منعکسه، عرفی عامه مطلق منعکسه. البته اصطلاحاً مطلق عرفی عامه رو میگن مطلق منعکس، منتها چون مشروطه عامه اخذ در مطلق عرفی عامه و هر جا اخذ باشه عامه هست، ما اینجا رو مشروط عامه رو مطلق منعکس میشه. پس انتج مختلط از ممکن و مطلق منعکس، درست شد؟ این اشاره داره به همین بحثی که ما تاله درش بحث داشتیم. حالا عبارت بعد، و من المطلق المنعکس و غیر المنعکس، اشاره داره به همین عبارتی که در به ازاء المطلق ما یکون الحکم فیه به حسب الوصف اما دائما او ضروری هم خوندیم، که یک مطلق داریم صغرامون مطلقی عامه که غیر المنعکس، کبرامون عرفی عامه یا مشروطه عامه است که منعکسه. ببینید حالا و من المطلق المنعکس که کبرا قرار میگیره و غیر المنعکس که صغرا قرار میگیره. عکس نمیتونید بگیرید. نه، مطلق عامه باید صغرا باشه، مشروطه عامه یا عرفی عامه باید کبرا باشه، چون اگر عکس شد، یعنی مشروطه عامه یا عرفی عامه صغرا قرار گرفت و مطلق عامه کبرا قرار گرفت، در هر دو حال قیاس عقلیه. پس منظور از این که من المطلق المنعکس یعنی مطلق منعکسی که کبرا باشه، یعنی مشروط عامه یا عرفی عامه اون کبرا باشه، و غیر المنعکس یعنی مطلق عامه ای که صغرا باشه. حالا سبا اون کانت المطلق المنعکس موجبتا او سلبتا، میبینید که اشکال بر مصنف هم دیگه نداره، کاری مصنف نداره، در این مطلبی رو توضیح میده. و سبا اون تیسر بیانه به رد الى شکل اول او بالخلف او لم یتیسر بشه، یعنی مثال میشه. اینجا چهار مطلب هست، یکی مواردی که میسر است رد به شکل اول گفته بشه، یکی مواردی که میسر نیست رد به شکل اول گفته بشه، این دوتا دیگه مواردی که جریان خلف میسر گفته بشه، مواردی که جریان خلف میسر نیست گفته بشه. ما مواردی که رد به شکل اول ممکن هست و مواردی که رد به شکل اول ممکن نیست، این دوتا رو با هم مخلوطاً ذکر میکنم. توجه داشتید که ما دو فرض داشتیم. یک فرضمون این بود که صغرا ممکن باشه، کبرا مطلق منعکس باشه. فرض دیگرمون این بود که صغرا مطلق غیر منعکس باشه، کبرا مطلق منعکس باشه. در فرض اول اگر کبرامون سالبه بود، ربط به شکل اول میسره، هم با عکس کبرا هم با عکس صغرا و قلب مقدمته. اما با عکس کبرا، چون کبرا سالبه مطلق سالبه کلیه منعکس است، یعنی مطلق سالبه است، قابل عکس سالبه کلیه است و مطلق منعکس است قابل عکس. و اما باز عکس صغرا قابل، به خاطر اینکه صغرا ممکنه موجب است و ممکنه موجبم قابل عکس. پس رد به شکل اول هم به طریق عکس کبرا امکان داره، هم به طریق عکس صغرا و قلب مقدمت امکان داره. اما در صورتی که کبرامون موجبه باشه که قهرن صغرامون سالبه است، دیگه در این صورت رد به شکل اول نه از طریق عکس کبرا امکان داره نه از طریق عکس صغرا. از طریق عکس کبرا میسر نیست، به خاطر اینکه کبرا موجب است و عکس میشه به جزئیه و جزئیه نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. از طریق عکس صغرا امکان نداره، چون صغرا سالبه ممکن است و سالبه ممکنه عکس نداره. این موارد، این مواردی که میسر بود رد به شکل اول، مواردی که میسر نبود رد به شکل اول در فرض اول که صغرا ممکنه و کبرا مطلق منعکس باشه. اما در فرض دوم که صغرا مطلق غیر منعکس و کبرا مطلق منعکس باشه، مواردی که میسر رد به شکل اول و مواردی که میسر نیست از این قراره. در صورت که کبرای ما سالبه باشه، رد به شکل اول از طریق عکس کبرا امکان داره، به خاطر اینکه کبرا سالبه مطلقه منعکس است، پس رد عکسش ممکنه و با عکسش رد به شکل اول حاصل میشه. اما با عکس کبرا و عکس صغرا امکان نداره، زیرا که صغرا مطلقه غیر منعکسه، مطلقه غیر منعکس قابل عکس نیست. در صورتی که صغرا کبرامون موجبه باشه، رد به شکل اول اصلا میسر نیست، نه با عکس کبرا، زیرا که کبرا جزئی است، عکسش جزئی است و جزئی نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره، و نه با عکس صغرا، چون صغرا مطلق غیر منعکسه. پس مواردی که میسر بود رد به شکل اول و مواردی که میسر نبود رد به شکل اول در هر دو فرض معلوم شد. اما مواردی که میسر است اجرای خلف و مواردی که میسر نیست اجرای خلف، در فرض اولمون قیاس خلف جاری میشه، زیرا در فرض اول که صغرامون ممکن است و کبرامون مطلق است، نتیجمون ممکن است، نتیجمون همیشه ممکن است. ممکنه نقیض داره و نقیض هم ضروری است، پس قابل جریان قیاس خلف است در فرض اول. در فرض دوم که مطلقمون صغرامون مطلق منعکسه غیر منعکسه و کبرامون مطلق منعکسه، در این فرض نتیجمون مطلق است و مطلق نقیض نداره، پس قیاس خلف در این فرض دوم جاری نمیشه.